دای رادیو فرداست. از استدیوی رادیو فردا در شهر پراگ بنده کیوان حسینی به شما درود میفرستم. شنونده رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، مجله شامگاهی روز چهارشنبه 12 مرداد سال 1390 خورشیدی، 3 ماه اوت سال 2011 میلادی رو میشنوید. در مجله شامگاهی امشب مفصل درباره تحولات امروز ایران و جهان براتون خواهیم گفت، اما قبل از اینکه سری بزنیم به گزارش‌ها، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم کیوان و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در ایران و جهان. حسنی مبارک رئیس جمهور مستعفی مصر امروز چهارشنبه پیش از پایان نخستین جلسه محاکمه خود در قاهره همه اتهامات علیه خود را رد کرد. حسنی مبارک 83 ساله با اتهام فساد و نقش داشتن در کشتار معترضان به حکومتش در زمستان سال گذشته روبروست. حسنی مبارک که به گفته وکیلش جدن بیمار است، در حالی که بر روی برانکاردی در یک قفس دراز کشیده بود، گفت همه اتهامات را رد می‌کند. او گفت در صورت محکومیت در ارتباط با کشتار معترضان، دادگاه میتواند برای حسنی مبارک حکم اعدام صادر کند. جمال و علا پسران حسنی مبارک هم که همراه پدر در دادگاه حاضر بودند، اتهامات وارد علیه خود را رد کردند. حسنی مبارک، دو پسرش و حبیب العدلی وزیر سابق کشور مصر همراه با 6 مقام دیگر پلیس در این دادگاه زیر تدابیر شدید امنیتی در دادگاهی در آموزشگاه پلیس قاهره محاکمه میشوند. اولین جلسه محاکمه با درگیری‌هایی در محوطه خارج دادگاه میان مخالفان و حامیان حسنی مبارک همراه بود. جلسه بعدی دادگاه 12 روز دیگر برگزار خواهد شد. اما دادگاه، وزیر سابق کشور و 6 مقام دیگر پلیس روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌های رسیده از سوریه، سرکوبی معترضان با تانک در شهر هما ادامه دارد. این شهر در روزهای گذشته کانون شدیدترین اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. برخی از اهالی این شهر می‌گویند شهر هدف حملات شدید گلوله‌های تانک قرار گرفته و تانک‌های ارتش میدان اصلی آن را تسخیر کردند. نظامیان سوری از روز یک شنبه به این سو که شماری از شهروندان را کشتند، بر حضور سنگین خود در آن شهر افزودند. حدود 1700 نفر در پنج ماهه اخیر در اعتراضات علیه حکومت کشته شدند. نرخ بهره وام‌های دریافتی ایتالیا در بازارهای مالی بین‌المللی امروز چهارشنبه به بالاترین حد خود رسید. این افزایش در پی بروز نگرانی‌ها در ارتباط با احتمال گسترده شدن دامنه بحران و وام‌های خارجی به ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو صورت می‌گیرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا امروز چهارشنبه درباره وضعیت اقتصادی در پارلمان این کشور سخنرانی خواهد کرد. جولیو ترمونتی وزیر اقتصاد ایتالیا هم امروز با ژان کلود یانکر رئیس هیئت وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو دیدار کرد. هر 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه موفق شدند رأی اعتماد مجلس را در تهران کسب کنند. در جلسه مجلس 246 نماینده امروز 246 نماینده حاضر بودند و از این تعداد 218 تن به مهدی قزنفری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 216 نماینده به سرتیپ پاسدار رستم قاسمی برای وزارت نفت و 204 نفر به عبدالرضا شیخ الاسلامی برای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین 165 تن به محمد عباسی برای وزارت ورزش و امور جوانان رأی اعتماد دادند. به این ترتیب بیشترین آرای مخالفان را محمد عباسی آورد که با 61 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. کیوان
ممنونم مرتضی. تا سنی خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا آخر این برنامه با هم بشنویم. حسنی مبارک رئیس جمهور 30 سال گذشته مصر به رغم بیماری در دادگاه حاضر شد. در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه از حواشی و نتایج این دادگاه برایتان خواهیم گفت. محمود احمدی نژاد با 4 وزیر پیشنهادیش به مجلس رفت، 10 دقیقه سخنرانی کرد و مجلس را ترک کرد. چند ساعت بعد هر 4 نفر وزیر شدند، حتی آنکه سرتیپ سپاه بود. این سخنرانی ها هم فایده نداشت.
وزارت یک نظامی در وزارتخانه نفت موجب پیوند قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن است فسادآور باشد.
مفصل تعریف می‌کنیم که امروز در مجلس چه رخ داد. ادامه حمایت جهانی از برادران علایی، پزشکانی که در ایران زندانی اند. و برنامه جدید وزارت امور خارجه آمریکا برای ایرانیانی که سوالاتی در ذهن دارند از آلن بپرسید. به همراه مجله اقتصادی رادیو فردا در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم، حسنی مبارک رئیس جمهور مستعفی مصر امروز چهارشنبه در برابر یک قاضی حاضر شد تا محاکمه شود، محاکمه‌ای که به شدت جنجالی و خبرساز شد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که تحولات دادگاه حسنی مبارک را از نزدیک دنبال کرده، همکنون با تلفن به ما پیوسته تا ما را در جریان جزئیات این دادگاه قرار بده. آقای جزائری به شما سلام می‌کنم. اولین سوال من این هستش که حسنی مبارک با این بیماریش چطوری در دادگاه بالاخره حاضر شد؟
حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر با آمبولانس به فرودگاه شرم الشیخ منتقل شد و از اونجا با یک هلیکوپتر به دمشق به قاهره آورده شد و از فرودگاه قاهره با یک آمبولانس دیگر به محل دادگاه که همون آکادمی پلیس قاهره بود منتقل شد. با برونکار آقای مبارک رو منتقل کردن به دادگاه و تیم پزشکی همراه ایشون بود. پسرانش علا و مبارک هم پیوستن به پدرشون در حالی که قرآن در دست داشتن در کنار پدر ایستاده بودن و حبیب العدلی وزیر کشور سابق مصر همراه معاونینش هم حضور داشت. همه متهمان در یک قفس اتهامی قرار گرفتن و پاسخگو بودن به اتهامهایی که دادستانی مطرح کرده بود.
اجازه، چرا تو قفس وایساده بود آقای حسنی مبارک؟ در واقع خوابیده بود به همراه باقی متهم‌ها. این قفس داستانش چی بود؟
این سوالی که خیلی مطرح میکنن و اینطور من دیدم جاهای مطرح شده که این کار برای تحقیر سران نظام سابق مصر انجام شده، اما حقیقت این است که در مصر در تمام دادگاه‌ها از قفس به عنوان جایگاه اتهام استفاده میشه. اگر تصاویری که یادتون باشه از اخوان المسلمین هم گذاشته بودن در اتهام‌های 30 سال پیش، اونا هم در قفس قرار داشتن و در این اقدام این هست طبق قانون مصر برای حمایت از حفاظت از جان متهمان، به خاطر اینکه حوادثی تکرار نشه که کسی در دادگاه حضور داشته باشه و خشمگین باشه از متهم و به سمت اون حمله کنه و ممکنه آسیب برسونه. همینطور که در دادگاه امروز هم دیدیم بعضی از وکلای شاکیان خشمگین بودن، سر و صدا میکردن برای جلوگیری از آسیب متهمان، اونها رو در قفس قرار میدن.
حالا از حواشی دادگاه که بگذریم، حسنی مبارک دقیقا با چه اتهاماتی روبرو هست در این دادگاه؟
دو تا اتهام عمده به آقای مبارک زده شد، یعنی متنی که دادستان نماینده دادستان خود دو اتهام عمده رو در بر داشت. یکی مشارکت در کشتن تظاهرکنندگان در جریان انقلاب مصر، چیزی در حدود 850 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدن. اتهام زده شد به آقای مبارک که به همراه حبیب العدلی وزیر سابق کشور برنامه ریزی کرده بودند و به اند باعث شدند که تظاهرکنندگان کشته بشن و حتی موقعی که تصاویر آقای مبارک دید برای متوقف کردن کشتار تظاهرکنندگان اقدامی نکرد، با این امید که بقیه تظاهرکنندگان بترسن و به خونه های خودشون برگردن و به کارهای انقلابی ادامه ندن. اتهام دوم مربوط به فساد مالی هست و به دست آوردن درآمد از راه های نامشروع و غیر قانونی. البته در اتهام دوم پسرای آقای مبارک علا و جمال هم شریک هستند.
و آخر از همه به ما میتونی بگی که تو دادگاه امروز دقیقا چه اتفاقی افتاد و قاضی در پایان چی گفت؟
دادگاه امروز دادگاهی بود مقدماتی، یعنی اتهام ها عنوان شد و وکلای شاکیان و وکلای مدافع خواسته های خودشون رو مطرح کردن. خواسته های وکلای شاکیان زیاد بود، از جمله این که محمد حسین کنتاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر که اداره مصر موقتاً در دست داره و همچنین سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش در دادگاه حاضر بشن تا شهادت بدن در مورد اتفاقاتی که در دوره انقلاب رخ داده. البته این چیزی هست که ناظرهای مشکلی هم سخت ممکنه عملی بشه و یکی از وکلای شاکیان مسئله مطرح کرد که همه رو اونجا شگفت‌زده کرد، گفت که آقای مبارک در سال 2004 مرده و کسی که حاضر شبیه آقای مبارک هست و طبق یک نقشه آمریکایی اسرائیلی اونها یک شبیه گذاشتن در آقای مبارک برای اینکه سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن و خواست که دی ان ای فردی که حاضر هست با دی ان ای جمال و علا تطبیق داده بشه. اما از اون طرف وکیل آقای مبارک مهمترین چیزی که خواست جدا شدن از پرونده اتهامی آقای مبارک و وزیر کشور هست و خواست تمام کسانی که از 25 سال پیش تا حالا استاندار سینا بودن بیان و در دادگاه حاضر بشن و شهادت بدن به خاطر اتهام‌هایی که در مورد حوادث این منطقه به آقای مبارک زده شد و در آخر قاضی دادگاه محاکمه آقای مبارک رو به روز 15 آگوست ارجاع داد و محاکمه خبیرالعدلی ادامهش فردا خواهد بود.
ممنونم از ایلیا جزائری. آخرین تحولات دادگاه حسین مبارک رو با هم شنیدیم و مطمئنم شما شنونده رادیو فردا هم نظراتی شنیدنی در ارتباط با این محاکمه خبرساز دارید. این نظرات رو میتونید با باقی شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید اگر که به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر ما نظرات خودتون رو ضبط بکنید. چند تا از این نظرات آماده است، با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر هم اعلام میشه که میتونید یادداشت کنید.
آهای دیکتاتورهای دنیا، آهای رهبران قلدر و زورگو و دیکتاتور دنیا، درس عبرت بگیرین. حسنی مبارک جلوی چشماتون با بچه هاش چطوری به دادگاه کشیده شد و چه سرنوشتی داره؟ این تازه دادگاه روی زمینه، اگر روز دادگاه الهی فرا برسه اون موقع چی؟ درس عبرت بگیرین، دست بردارین از دست این مردم مظلوم.
قربان سلام عرض کردم، از لندن زنگ میزنم. میخوام بگم این چه دنیاییه که نشسته نظارگر کشتار یک قصاب بیرحم در سوریه است. آخه دنیا چطور نمیدونه که سر مار در ایرانه؟ تمام این حزب الله، حماس، القاعده و و و همه رو داره این خرج میکنه پول نفت ملت ایران. ای دنیای خائن، بدونید سر افعی، سر دیو، سر اژدها در روسیه و چین نامرد کمونیسته. اینها دارن دفاع میکنن از این سران قاتل.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در ساعت 7:13 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. کابینه دهم کامل شد. عصر چهارشنبه تمام صندلی‌های خالی مانده دولت پر شد تا دولت دهم از نیمه کاری خود با ترکیب تازه فعالیت کاری خود را از سر بگیرد. با رأی اعتماد مجلس تکلیف 3 وزارت جدید در دولت که نتیجه ادغام 5 وزارتخانه پیشین و 2 معاونت ریاست جمهوری بوده معلوم شد. اما روز چهارشنبه صحنه علنی مجلس فراز و فرودهای جالب داشت که در گزارش آرش حسن نیا میشنویم.
در روزی که محمود احمدی نژاد ترجیح داد فقط 10 دقیقه در دفاع از 4 وزیر پیشنهادی خود به مجلس وقت بگذارد، هر 4 وزیر پیشنهادی با آرای بالایی توانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهند. شاید تجربه معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان که به باور خیلی ها به دلیل مخالفت نمایندگان با محمود احمدی نژاد نتوانست از صد مجلس بگذرد، این بار رئیس دولت را به این جمع‌بندی رساند که صحن مجلس را به سرعت ترک کند تا کابینه‌اش کامل شود. عصر چهارشنبه مهدی غضنفری با کسب 218 رأی موافق از مجموع 246 رأی نمایندگان نخستین وزیر وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت شد. مهدی غضنفری برای رسیدن به این پست مخالفی در مجلس نداشت. پس از غضنفری بیشترین رأی موافق نمایندگان از آن رستم قاسمی شد که از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران راهی ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی شد. رستم قاسمی توانست 216 رأی موافق کسب کند تا این استدلال‌های علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در مخالفت با این سرتیپ پاسدار به جایی نرسد.
وزارت یک نظامی در وزارتخانه نفت موجب پیوند قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن است فسادآور باشد. این ما هستیم که نباید زمینه پدید آمدن فساد را ایجاد کنیم. در کشور همسایه ما نظامیان کم کم دارند از قدرت سیاسی فاصله می گیرند، ولی در کشور ما حرکت عکس آن آغاز شده است. به نظر می رسد امری مبارک نباشد. سپاه اکنون درست یا نادرست متهم است به تصاحب پروژه های عمرانی در یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی، مانند واگذاری اپراتور سوم مخابرات به آن. با اضافه شدن حوزه عظیم نفت به آن، این اتهام تشدید خواهد شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، پس از این سخنان علی مطهری برادر همسرش بود که خود دست به کار شد تا در مقام رئیس مجلس از وزیر پیشنهادی نفت حمایت کند.
مطلبی که گفته شد که سپاه از این طریق وارد سیاست می شود و این خطرناک است، این تلقی نادرستی است. فردی از سپاه پاسداران الان وارد مسئولیتی می شود. خیلی از نیروهای سپاه پاسداران مسئولیت در کشور دارند. اگه کسی عضو سپاه پاسداران بوده است و خدمتی کرده در جنگ بوده، ذنب لایغفر که مرتکب نشده. این تلقی درستی نیست که سپاه پاسداران میخواهد قدرت سیاسی رو بگیرد. اصلا اینطور نیست.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه تأسیس کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز توانست با کسب 203 رأی موافق همچنان عضوی از کابینه دهم باقی بماند. هرچند مخالفان او از جمله داریوش غنبری اعتقاد داشتند شیخ الاسلامی کارنامه موفقی در وزارت کار نداشته است.
حضرت عالی اساساً آدم برنامه محوری نبودید. هر وقت بحث اشتغال بوده، بحث کار بوده، شما اومدید پاسخ سوالات نمایندگان رو بدید، فرمودید که مسئولیتی در حوزه اشتغال ندارید و صورت مسئله رو اینجوری پاک کردید.
اما این مخالفت‌ها راه به جایی نبرد. بیشترین چالش و کمترین رأی در میان چهار وزیر پیشنهادی در روز چهارشنبه به محمد عباسی، وزیر پیشین تعاون و وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان تعلق گرفت. مخالفان محمد عباسی او را فاقد تخصص و اشراف در حوزه ورزش می دانستند.
نه در ورزش تخصص داشتن، نه در تعاون. یعنی ما اینقدر آدم کم داریم؟ یعنی اینقدر ما متخصص تو دانشگاه ها، پیشکسوتان ورزش؟
جناب آقای عباسی، آیا در جامعه ورزشی افراد صالح‌تر و متخصص‌تر از خود را نمی‌شناختید که سراغ این پست را پذیرفتید؟ سنخیت ورزش با تعاون چیست؟
اما در روزی که در مجلس روز دولت بود، محمد عباسی هم توانست با 165 رأی عنوان نخستین وزیر وزارت ورزش و جوانان را به نام خود به ثبت برساند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز سه‌شنبه در مطلبی از حمایت دانشمندان برنده جایزه نوبل از آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال در زمینه ایدز که در ایران زندانی شدند، نوشته است. برادران علایی که هم‌اکنون یکی از آنها همچنان در ایران در زندان به سر می‌برد، در 10 سال گذشته فعالیت‌های بسزایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با اچ‌آی‌وی ایدز انجام دادند. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، تومار حمایت از آرش علایی که توسط سازمان پزشکان برای حقوق بشر در آمریکا راه اندازی شده، توسط پزشکان مطرح دنیا امضا شده و در میان این امضاها نام دو تن از برندگان جایزه نوبل، فرانسوا برسینوسی برنده نوبل پزشکی سال 2008 میلادی و سر ریچارد جی رابرتس برنده نوبل پزشکی سال 1993 نیز دیده می شود. امضا کنندگانی که در نامه خود به مقام‌های ایرانی خواستار آزادی آرش علایی و بازگشت او به جامعه برای نجات جان انسان‌ها شدند. آرش علایی 42 ساله و برادر کوچکترش کامیار 37 ساله در ژوئن سال 2008 میلادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. کامیار علایی در ماه‌های گذشته پس از گذراندن 3 سال در زندان اوین آزاد شد، اما آرش علایی که به 6 سال زندان محکوم شده بود همچنان روزهای خود را در زندان اوین می‌گذراند. اتهاماتی که روزنامه گاردین میگوید به دلیل شرکت برادران علایی در کنفرانس‌های بین‌المللی و برنامه‌های درمانی برنامه‌ریزی شده در آمریکا متوجه آنها شده بود. کامیار علایی که هم‌اکنون برای ادامه تحصیلاتش در آمریکا به سر می‌برد، پیشتر درباره فعالیت‌های پیش از زندانشان به رادیو فردا این گونه گفته بود:
ما تمام فعالیت‌هایی که در گذشته کردیم، در واقع بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ایدز و بهداشت بوده و هیچ وقت ما در زمینه فعالیت سیاسی نبودیم و نخواهیم بود، چون بحث بهداشت و سلامتی هیچ محدودیت مکانی و زمانی نداره و هیچ کاری به سیاست نداره. به خاطر همین تمام فعالیت‌های ما محدود و مشخص و متمرکز برنامه‌های علمی و بهداشتی بود.
پس از بازداشت، برادران علایی ماها در سلول انفرادی بودند و سپس در دادگاه به تحمل زندان محکوم شدند. دادگاهی که سازمان عفو بین الملل آن را دادگاهی یک روزه و ناعادلانه خوانده بود. کامیار علایی از روزهای زندان و فعالیت‌های داخل زندان به رادیو فردا این گونه میگوید:
همه میدونن هیچ چهاردیواری جای راحتی نیست، ولی مسئله اینه که با اینکه ما در شرایط بودیم سعی کردیم بحث آموزش بهداشت رو حتی در داخل زندان ادامه بدیم در بین زندانیان، چون بعضیشون حتی مسائل اولیه بهداشت از جمله حتی شستن دست بعد از دستشویی رعایت نمی‌کنن، که ما سعی کردیم همین آموزش‌های بهداشتی رو صورت چهره به چهره در اونجا ادامه بدیم.
برادران علایی در سال 1997 میلادی کار خود را در زمینه پیشگیری و مبارزه با ایدز با تأسیس یک کلینیک درمانی در شهر خود کرمانشاه آغاز کردند. سازمان ملل متحد در سال 2008 میلادی در گزارش جهانی خود در مورد ایدز، ضمن تقدیر از فعالیت‌های برادران علایی، اقدامات آنان در ایران را مثال روشن شجاعت و اقدامی ژرف در مواجهه با ویروس اچ‌آی‌وی خواند.
حالا کاویانی گزارش میداد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در غیاب سفارتخانه آمریکا در تهران از آلن بپرسید، از طریق فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی در اینترنت. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید راه گفتگو با مردم ایران را از طریق رسانه‌ای شهروندی باز کرده به آدرس facebook.com/usa در فارسی. شهران طبری و گزارشی در این باره.
وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای میگوید خوشوقتیم که اعلان کنیم از طریق رسانه شهروندی فارسی زبان خود تحت عنوان USA در فارسی با مردم ایران ارتباط برقرار می‌کنیم. این اطلاعیه می‌افزاید USA در فارسی از همین امروز 12 مرداد به کار افتاده است و ما هر ماه از طریق فیسبوک و توییتر موضوعی را مطرح می‌کنیم و از ایرانی‌ها می‌خواهیم در مورد آن از ما سوال کنند. سپس آقای آلن آیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در یک ویدیوی 5 تا 7 دقیقه‌ای به سوالهایی که بیش از همه پرسیده شده پاسخ میگوید. بعد این ویدیو را در یوتیوب پست میکنند و متن آن را در فیسبوک گذاشته از طریق توییتر هم میفرستند. موضوعی که برای این ماه در نظر گرفته شده ویزاست. اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا میگوید از آلن بپرسید از مردم ایران دعوت می کند از همین امروز به آدرس facebook.com خط مورب USA در فارسی بروند و سوالهایشان را در مورد ویزا مطرح کنند و همچنین بگویند که برای ماه بعد ترجیح می دهند چه موضوعی برای پرسش و پاسخ عنوان شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید 30 سال قطع رابطه دیپلماتیک با ایران باعث شده که ملت ایران و آمریکا از هم دور شوند و نتوانند افکار و نظرات یکدیگر را بفهمند. ما استفاده از رسانه‌های شهروندی را یکی از راه‌های مهم برای برقراری گفتگو و درک متقابل می‌دانیم. این اطلاعیه میگوید از آلن بپرسید از همکنون به کار افتاده و مراجعه کنندگان می توانند پاسخ سوالهای خود را به همراه موضوع جدید بحث در 26 مرداد ماه دریافت کنند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایران از ضوابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از ضوابط بد همیشه زیان دیده.
شاد تصمیم گرفتش که یه چیزی حدود 25 نیروگاه اتمی تأسیس بکنه و نیروگاه اتمی بوشهر هم یکی از اونا بود. بلافاصله هم طرحش شروع شد و مشکلی در سطح جهانی هم نداشت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شهرزاد گفت اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از شیطان بزرگ و محور شرارت.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
در پایان نیمه نخست مجله شامگاهی امشب خیلی سری میزنیم به دنیای خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
با اعلام خبر خودداری تیم ملی فوتبال بحرین از سفر به ایران برای مسابقه گروهی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، عباس ترابیان سرپرست تیم ملی ایران در سایت این فدراسیون اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی فوتبال نامی فدراسیون فوتبال ایران را درباره تغییر مکان دیدار برگشت ایران و بحرین در منامه مورد بررسی قرار داده است. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و اندونزی همگروه است. محمد عباسی امروز در حالی برای گرفتن رأی اعتماد برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس رفت که پیش از رأی اعتماد از 100 نماینده ثبت نام کننده برای حمایت تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در پی ازدحام 4000 تماشاگر در یک ریزش جایگاه غیر استاندارد تماشاگران در مسابقه پایانی کشتی گیل مردی در منطقه از شهر فومن 62 نفر مجروح شدند و بر پای این گزارش حادثه مسئول تلفات جانی نداشته است. در دومین روز مرحله گروهی پیکارهای والیبال قهرمانی جوانان جهان در ریو دو ژانیروی برزیل، تیم جوانان ایران 3-2 مغلوب سربستان شد و ایران بعد از پیروزی اول در برابر کانادا در آخرین بازی گروهی با بلژیک پیکار می کند. در میان تیم‌های آسیایی، ژاپن با پیروزی بر برزیل میزبان و بلغارستان تیم شگفتی ساز رقابت‌ها شد و به دور بعد راه یافت. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام پیت لاسیلسکی در لهستان با امداد امروز راهی ورشو شد. عبدالمحمد پاپی، طالب نمتپور، مهدی علیاری، بشیر باباجانزاده و امیر قاسمی در حال عازم این رقابت‌ها شدند که محمد بنا سرمربی تیم ملی در تهران جا ماند. 7 ملی پوش کشتی فرنگی نوجوانان ایران هم فردا پنجشنبه در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در بانکوک تایلند به میدان می‌روند و 3 کشتیگیر جوان دیگر در روز جمعه. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال جوانان 20 سال در کولومبیا تیم میزبان 2-0 مالی را شکست داد و فرانسه 3-1 کره جنوبی را. کولومبیا با 6 امتیاز از گروه اول به دور دوم صعود کرد. در گروه دوم اوروگوئه با نیوزیلند 1-1 کرد و پرتغال 1-0 بر کامرون پیروز شد. امشب اکوادور با اسپانیا و استرالیا با کاستاریکا در گروه سوم و عربستان با گواتمالا و کرواسی با نیجریه در گروه چهارم پیکار می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده ما شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. ولی قبل از اینکه بریم تو دل نیمه دوم، من یه عذرخواهی بکنم. در آخرین گزارش نیمه نخست مجله شامگاهی گفتم همکارم فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو برامون خواهد خوند، در حالی که همکارم فریدون شیبانی بود که این کار رو برای ما انجام داد، با پوزش از شما. و ما در نیمه دوم مجله اقتصادی رو میتونیم بشنویم. قبل از اینکه مجله اقتصادی رو بشنویم، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با مهرداد قاسمفر.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود برای 9 زندانی سیاسی بیمار در ایران از جمله احمد زید آبادی و عیسی سرخیز درخواست رسیدگی و درمان کرد و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط آنها شد. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم 9 زندانی سیاسی در ایران هستند که با بیماری های جدی دست به گریبان هستند. عفو بین الملل که مقر آن در شهر لندن پایتخت بریتانیا است، از جمله این 9 زندانی سیاسی به نام عیسی سرخیز، محمد صدیق کبودوند و آیت الله بروجردی اشاره کرده است. زهرا جباری، کوروش کوهکن، حسین رونقی ملکی، احمد زیدآبادی، سعید متینپور و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی دیگرند که نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی فوری دارند. حسنی مبارک، رئیس جمهور مستعفی مصر، امروز چهارشنبه پیش از پایان نخستین جلسه محاکمه خود در قاهره همه اتهامات علیه خود را رد کرد. حسنی مبارک 83 ساله با اتهام فساد و نقش داشتن در کشتار معترضان به حکومتش در زمستان سال گذشته روبروست. حسنی مبارک که به گفته وکیلش جدا بیمار است، در حالی که بر روی برانکاردی در یک قفس دراز کشیده بود، گفت همه اتهامات را رد می‌کند. بنابر گزارش‌های رسیده از سوریه، سرکوبی معترضان با تانک در شهر حما ادامه دارد. این شهر در روزهای گذشته کانون شدیدترین اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده است. نظامیان سوری از روز یکشنبه به این سو که شماری از شهروندان حما را کشتند، بر حضور سنگین خود در آن شهر افزودند. حدود 1700 نفر در 5 ماهه اعتراض علیه حکومت کشته شدند. سرکوبی اخیر نیز با اعتراض‌های شدید بین‌المللی روبرو شده است. اتحادیه اروپا بر تحریم‌ها علیه مقام‌های سوری افزود و ایتالیا با وحشتناک توصیف کردن سرکوب شهروندان سوری، سفیر خود را از این کشور فراخواند. امروز قرار است شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل جلسه‌ای نوع واکنش خود را در قبال این سرکوبی‌ها مشخص کند. این شورا روز سه شنبه به علت اختلاف نظر بر سر واژه ها نتوانست بر سر متن این واکنش به توافق برسد. نرخ بهره وام‌های دریافتی ایتالیا در بازارهای مالی بین‌المللی امروز چهارشنبه به بالاترین حد خود رسید. این افزایش در پی بروز نگرانی‌ها در ارتباط با احتمال گسترده شدن دامنه بحران وام‌های خارجی به ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، صورت می‌گیرد. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، امروز چهارشنبه درباره وضعیت اقتصادی در پارلمان این کشور سخنرانی خواهد کرد. جولیو ترمونتی، وزیر اقتصاد ایتالیا، هم امروز با ژان کلود یانکر، رئیس هیئت وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو، دیدار می کند. همزمان نرخ وام‌های دریافتی اسپانیا هم به بالاترین حد خود رسید و خوزه رودریگز، لوئیس زاپاترو، نخست وزیر این کشور را وادار کرد تعطیلات خود را برای نظارت بر اوضاع به تأخیر بیاندازد. این مشکلات کمتر از 2 هفته پس از آن بروز کرده که رهبران حوزه یورو توافق کردند برای دومین بار پرداخت وام‌های خارجی یونان را متقبل شوند تا دامنه این بحران به کشورهای دیگر گسترده نشود. هر 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه موفق شدند رأی اعتماد مجلس را کسب کنند. در جلسه مجلس 246 نماینده حاضر بودند و از این تعداد 218 تن به مهدی قزنفری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 216 نماینده به سرتیپ پاسدار رستم قاسمی برای وزارت نفت، 204 نفر به عبدالرضا شیخ الاسلامی برای وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و 165 نماینده به محمد عباسی برای وزارت ورزش و امور جوانان رأی اعتماد دادند. 2 تن از برندگان نوبل پزشکی با پیوستن به کمپین بین‌المللی حمایت از آرش علایی، پزشک فعال در مبارزه با بیماری ایدز، خواستار آزادی او شدند. آرش علایی 3 سال پیش در ایران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است.
ممنونم. تا سنگ خبرها رو از مرداد قاسمفر با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسید به مجله اقتصادی رادیو فردا که این هفته توسط همکارم آرش حسن نیا تهیه شده. مجله اقتصادی رادیو فردا هر هفته چهارشنبه ها برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه در نیمه دومش. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی. این هفته اقتصاد را با طعم افطاری و حال و هوای ماه رمضان بررسی می‌کنیم. سری هم به آمریکا میزنیم تا ببینیم عدسه آمریکایی چه بر سر اقتصاد جهان آورد. در دو سال گذشته از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم خیلی چیزها تغییر کرده. از جمله اینکه دیگر سفره‌های افطارهای ماه رمضان با این نوای آشنای محمد رضا شجریان گشوده نمی‌شود. این جهان اگرچه رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روزداران را از شنیدن صدای استاد موسیقی منتقد دولت محروم کرده، اما همچنان ماه رمضان در ایران فراز و فرودهای آشنا دارد. از جمله این خبر که در سالهای اخیر پیش از ماه رمضان همگان انتظار آن را می‌کشند.
با تصمیم هیئت دولت ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان تعیین شد. بر این اساس ساعت کاری در استان‌ها به استثنای تهران صبح‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود و بعد از ظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر پایان می‌یابد. ساعت آغاز فعالیت اداری در تهران نیز ساعت 9 و ساعت پایان کار 14:30 خواهد بود.
اما ماه رمضان سال 90 علاوه بر سنت کاهش ساعات کار اداری، سنتی دیگر را نیز حفظ کرد: گرانی در بازار خوراکی و آشامیدنی. البته مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم مدعی است بازار تحت کنترل است
و بازار به هیچ وجه در واقع خارج از کنترل نیست.
شما خودتون خرید میرید؟
گاهی این کارو میکنم. آره.
خب ملاحظه کردید که الان وضعیت بعضی از اجناس، نه خیلی از اجناس، به هر حال اینجوری هست که من عرض کردم، حالا اسم نمیبریم، ممکن حالا تبلیغ یا ضد تبلیغ بشه برای این کالاها، ولی دقیقاً این اتفاق افتاده.
ببینید، بعد از افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، برخی درخواست‌های قیمت رسما در سازمان حمایت باش موافقت شد و به اونها مجوز داده شد که اندکی درصد پایین افزایش قیمت داشته باشن، اما در مورد سایر کالاها با تلفنایی که مردم به 124 میزنن و بازرسی ما در محل حاضر میشن، حتما تشکیل پرونده داده میشه و جریمه میشن.
اما گرانی‌های هفته‌های اخیر در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی علتی سنتی دارد که هر سال در همین روزها به سراغ بازار می‌آید.
خدایی به سوی خدا بروی.
اگرچه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده با برنامه ریزی های گسترده‌ای که دولت انجام داده ماه رمضان امسال بدون نگرانی از وضعیت بازار سپری خواهد شد، اما گزارش روزنامه ها و سایت های خبری ایرانی که جایگزین گزارش های رسمی بانک مرکزی از بازار شدند روایت متفاوتی از مسئولان دولتی دارند. حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز از تمهیدات دولت میگوید که چند سالی است با نام طرح ضیافت در آستانه ماه رمضان اجرا می شود و البته به گواه گزارش های آماری و رسانه ای چندان توفیقی در کنترل قیمت ها به همراه نداشته است.
اصناف یه حضور بسیار زیادی دارن در کل کشور، 300 نمایشگاه رو برگزار میکنن، 16,000 واحد صنفی مشارکت کننده در طرح ضیافت هستن. ما چون حوزه ماه مبارک رمضان در مواد غذایی هستش محدود به 2100 اتحادیه صنفی هستش که این 2100 اتحادیه با مجموعه عوامل خودش و واحدهای صنفیشون مشارکت در طرح دارن و فروشگاه‌های بزرگ هم در کنار مجموعه اصناف فعالیت فروش فوق‌العاده در عرضه سبدهای به اصطلاح تهیه شده در خود فروشگاه زنجیره هستش این کار انجام خواهند داد.
گزارش روزنامه شرق از وضعیت بازار مواد خوراکی و آشامیدنی که با عنوان کورس قیمت‌ها در بازار منتشر شده نشان از آن دارد که روزداران ایرانی امسال هم در ماه رمضان بیش از هر چیز میهمان ضیافت گرانی هستند. در این گزارش قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به طور متوسط بیش از 19000 تومان عنوان شده است، حالان که قیمت هر کیلو از این نوع گوشت در آخرین گزارش بانک مرکزی که به هفته چهارم خرداد ماه گذشته باز می‌گردد کمی بیش از 17000 تومان بوده است. بد نیست قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این روزها را با قیمت این نوع از گوشت در نخستین هفته‌های کاری دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 مقایسه کنیم. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در هفته نخست مرداد ماه سال 84 در حدود 5500 تومان بود. یعنی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این 6 سال بیش از 4 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت گوساله بدون استخوان نیز بر اساس روایت خبرنگار روزنامه شرق این روزها کیلویی بیش از 13000 تومان قیمت دارد. حالان که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در خرداد ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله بدون استخوان را بیش از 11000 تومان اعلام کرده بود. قیمت همین نوع گوشت در هفته های نخست کاری دولت محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 4000 تومان بود. یعنی در این سالها قیمت گوشت گوساله بدون استخوان بیش از 3 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ که در این سالها جایگزین گوشت قرمز شده نیز روندی مشابه داشته. روزنامه شرق در گزارش خود از وضعیت بازار یک روز مانده با آغاز ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را 3250 تومان اعلام کرده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته نخست مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 1400 تومان بود. یعنی در این 6 سال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 3 برابر شده است. پای ثابت سفره‌های افطار و سحری رمضان زولبیا و بامیه است. زولبیا و بامیه‌ای که امسال قیمت رسمی آن از 3300 تومان تا 3400 تومان تعیین شده و مقایسه قیمت امسال این شیرینی سفره‌های ماه رمضان با قیمت آن در سال گذشته نشان از افزایشی 26 درصدی دارد. اما ماه رمضان در دیگر کشورهای عربی و مسلمان با چه تحولاتی در حوزه اقتصاد همراه می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه با ماست. ایلیا سلام، ممنونم از اینکه در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا هستی.
سلام، وقتتون بخیر.
خب ایلیا، به ما میگی که ماه رمضان چه تأثیری داشته بر اقتصاد کشورهای عربی؟ چون به هر حال ماه رمضان با تغییراتی در شیوه مصرف و شیوه زندگی مسلمان‌ها همراه است. آیا این تغییرات شاخص‌های اقتصادی رو هم در کشورهای عربی تغییر داده؟
تغییر داده، هم تأثیر داشته ماه رمضان و شروعش بر قیمت‌ها، هم تأثیر داشته بر شاخص بورس. یک نکته باید اول توضیح بدم، در تأثیر ماه رمضان بر شاخص بورس از این حیث بوده که در بعضی کشورها ثبات سیاسی بیشتری برقرار شده، غیر از سوریه و یمن که همچنان در اونها اعتراض‌های ادامه داره. در مصر مثلا تصمیم گرفتن که هر نوع اعتراض رو تا آخر ماه رمضان متوقف کنن.
در سطح خرده فروشی یا سطح بازارها چه تحولاتی رو در کشورهای عربی ظرف همین روزهایی که از ماه رمضان گذشته شاهد بودیم؟
افزایش مصرف یک سری مواد غذایی باعث شده که قیمت ها بره بالا. به طور مثال قیمت گوشت در عموم کشورهای عربی به طور میانگین 10% رشد پیدا کرد. قیمت میوه و تربار میانگین رشدش در کشورهای عربی 15% بوده، اما بیشترین چیزی که قیمتش رفته بالا خرما بوده که افزایش 100% داشته، چون که در کشور عربی در ماه رمضان خرما یک کالای اصلی به حساب میاد.
و اصولا آیا ایلیا توی کشورهای عربی ماه رمضان همراه هستش به لحاظ باور عمومی، من این رو میپرسم، همراه با این هستش که اقتصاد شاهد رونق خواهد بود، یا مثلا چون که مردم بیشتر سعی میکنن که کمتر فعالیت بکنن و اینها، یک جور افت در میزان داد و ستد ها، یا به هر حال رکودی در بازار رو انتظار میکشن با اومدن ماه رمضان؟
در کشورهای عربی برخلاف ایران بازارها افت پیدا نمیکنه و دلیل داره. در کشورهای عربی برنامه مردم به طور کامل تغییر پیدا میکنه. مثلا شما در یک کشور عربی باشید میبینید تقریبا صبح تا غروب ساعاتی که مردم روزه‌دار هستن تقریبا بازار تعطیل یا نیمه تعطیل هست، اما بعد از غروب بازار شروع میکنه کار کردن و تا دمدمای سحر ادامه پیدا میکنه و میزان خرید در کشورهای عربی در این ساعت و نیمه شب به هیچ وجه کمتر از خرید در روزهای قبل نیست.
ایلیا، یکی از سنت‌هایی که در کشورهای مسلمون و عربی وجود دارد سفر حج عمره در ایام ماه رمضان هستش که خیلی رونق داره. آیا آمار یا اطلاعاتی از این سفرهای زیارتی داری و اینکه چقدر تغییر کردند؟
با شروع ماه رمضان بیشترین تحرک بازار رو در بین کشورهای عربی سعودی داشت. الان مثلا تعداد کسانی که برای حج عمره در حال پذیرش هست از سالهای دیگه بیشتره. به طور مثال از مصر سال گذشته حدود 150 هزار نفر پذیرفته بود، اما امسال 400 هزار نفر. با شرکت‌های گردشگری بیشتری قرار داد بسته، شرکت‌های گردشگری که اونها خدمات رو به حجاج عمره میدن و اینطور که من داشتم بررسی میکردم حدود سودی که به بخش هتلداری اختصاص پیدا میکنه در ماه رمضان افزایش 70% پیدا میکنه.
ممنون از ایلیا جزایری، خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه، که این هفته در مجله اقتصادی با ما بود.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت میکنیم از همین
با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
حالا تحلیلگران و فعالان بازارها و اقتصاد بین المللی می توانند نفس راحتی بکشند، هرچند این نفس راحت بعید است خیلی طولانی شود. مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پیش از پایان یافتن مهلت قانونی دولت ایالات متحده برای تصمیم گیری در مورد افزایش سقف بدهی ها موافقت کرد تا مبلغ 2,400,000,000,000 دلار بر سقف بدهی های دولت افزوده شود. خیال خیلی ها راحت شده، اما حتی این توافق نسبی که پس از هفته ها رفت و آمد و کشمکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به دست آمد، نمی تواند به معنای پایان یافتن تمام مشکلات اقتصادی بزرگترین اقتصاد دنیا باشد. نگرانی ها به طور کامل پایان نیافته است. تا پیش از این توافق، حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده 14,300,000,000,000 دلار تعیین شده بود، مبلغی که دولت اوباما ماه می سال جاری به آن رسید. در ازای افزایش سقف تعهدات، دولت آمریکا نیز موظف شده است در دو مرحله هزینه های خود را به میزان بیش از 2,400,000,000,000 دلار کاهش دهد. کاهش 900,000,000,000 دلاری هزینه های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش 1.5 تریلیون دلاری سایر هزینه های دولت در یک دوره 10 ساله از جمله مصوبات نمایندگان مجلس است. از همکنون می توان پیش بینی کرد که ورود به جزئیات کاهش هزینه های دولتی به چالشی دیگر در میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بدل شود. قرار است محل کاهش 1.5 تریلیون دلاری هزینه ها در طول 10 سال تا 23 نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته 12 نفره متشکل از 6 قانونگذار دموکرات و 6 قانونگذار جمهوری خواه پیشنهاد و تا 23 دسامبر 2011 در کنگره به رأی گذاشته شود. جمهوری خواهان به ویژه اعضای جنبش راستگرای موسوم به تی پارتی که سال گذشته به کنگره راه پیدا کردند با افزایش هزینه های عمومی و افزایش مالیات شرکت ها و کسب و کارها مخالفند. از سوی دیگر طیف لیبرال حزب دموکرات نیز با کاهش هزینه های تامین اجتماعی و مزایای درمانی سالمندان و اقشار کم درآمد موافق نیست. نانسی پلوسی رئیس سابق دموکرات مجلس نمایندگان که از همان ابتدا چندان با توافق جدید موافق نبود، روز دوشنبه در حضور نمایندگان از آنها خواست تا دست کم بر سر حذف کمک‌های دولتی در تأمین اجتماعی کوتاه نیایند. خانم پلوسی که همکنون رهبر اقلیت دموکرات در مجلس آمریکاست، سیاست تأمین اجتماعی و بیمه درمانی مجانی را یکی از اهداف مهم دموکرات‌ها خواند که به اعتقاد او دموکرات‌ها نباید در رسیدن به این هدف کوتاهی کنند.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation that comes before us today.
باورش سخته که ما می‌خوایم بهترین گام رو با تصویب قانونی برداریم که پیش از این با تصویبش مخالف بودیم. من از این بابت خوشحال نیستم، اما به برخی از دستاوردهای موجود در تصویب این توافق افتخار می‌کنم و به اون رأی میدم.
I'm not happy with it, but I'm proud of some of the accomplishments contained in it. And that's why I am voting for it.
اما اگر این توافق دقیقه 90 در مجلس آمریکا صورت نمی گرفت، چه اتفاقی اقتصاد آمریکا را تهدید می کرد؟ کامران دادخوا، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون چنین می گوید.
اگر که این توافق انجام نمی‌شد و دولت آمریکا نمی‌تونست که میزان وامگیریشو بالا ببره، چندین مسئله ایجاد می‌شد. یکی این بودش که امکان پرداخت ها نبود و نرخ بهره بالا می‌رفت، جایگاه آمریکا از نظر وامگیری پایین می‌افتاد و حتی این برای کل اقتصاد دنیا مسئله ایجاد می‌کرد، چون همچنان دلار پول جهانی است و اگر که ارزش خودشو نمی‌تونست حفظ کنه، نمی‌تونست به دلار اعتماد بشه، این مسئله ایجاد می‌کرد. بنابراین در حال حاضر اولین اقدام این است که یک آرامشی در بازارها ایجاد بکنه، ولی مسئله اصلی همچنان باقی است. یعنی مسئله این است که دولت آمریکا یک کسر بودجه عظیم داره و اینی که گفته شده که 1000 میلیارد دلار در 10 سال آینده کم میشه، این خیلی قابل قبول نیست. مهم این است که در این چند وقتی که اینها فرصت دارند چه کار خواهند کرد و آیا اون 1500 میلیارد دلاری رو که قراره کسب بکنن از جاهایی کسب خواهند کرد که مسئله ایجاد نکنه. و به خصوص مسئله این است که آقای اوباما و حزب دموکرات دارن فشار میارن که یه مقداری هم مالیات ها اضافه بشه. در حال حاضر برای اقتصاد آمریکا این مسئله ایجاد خواهد کرد اگر که مالیات افزایش پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر میتونیم بگیم که یک آرامش ایجاد خواهد شد، ولی این که آینده اقتصاد آمریکا چطور خواهد شد بستگی داره به این که این 1000 میلیارد دلار و اون 1500 میلیارد دلار به چه ترتیبی تقسیم بشه بین مخارج مختلف.
کامران دادخوا در تحلیل نوسانات و تحولات اقتصاد آمریکا همچون بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی این تحولات را در پیوند با تغییرات و تحولات جهانی مورد بحث قرار می‌دهد. تغییر شاخص‌های اقتصادی به ویژه تغییر شاخص بورس‌های جهانی در سراسر جهان پس از انتشار خبر توافق در کنگره این گزاره را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند که وقتی اقتصاد آمریکا عطسه می‌کند اقتصاد دنیا سرما می‌خورد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از نخستین رهبران سیاسی دنیا بود که به خبر توافق نمایندگان آمریکا واکنش نشان داد و در این حال که از این توافق استقبال می‌کرد انتقادهای شدیدی را نیز مطرح ساخت.
страна живёт в долг и это для одной из ведущих экономик мира очень плохо.
ایالات متحده در بدهی زندگی می‌کند و این برای یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان اصلا خوب نیست. آنها در پس توانایی‌های خود زندگی می‌کنند و بخشی از مشکلات خود را به اقتصاد جهان هم منتقل کردند. در واقع آنها مانند انگل از اقتصاد جهان تغذیه می‌کنند و از موقعیت انحصاری دلار بهره می‌برند.
в известной степени паразитируют на мировой экономике и на своём монопольном долларовом положении.
نگرانی نخست وزیر روسیه واقعی است. همچنان کسری بودجه دولت آمریکا کابوس اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای طرف حساب با ایالات متحده است. تا همین جای کار کسری بودجه دولت آمریکا به رقم کم سابقه 1.5 میلیارد دلار رسیده است. اما با وجود این کسری بودجه بی سابقه کم نیستند کسانی که طولانی شدن کشمکش ها در بین نمایندگان دو حزب حاکم در آمریکا را بیش از آنکه مسئله اقتصادی تلقی کنند آن را چالشی با ریشه های سیاسی به شمار می آورند. کامران دادخوا، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا در این باره چنین می گوید.
این فرمان شما صحیحه، ولی در این حال که مسلماً مسئله سیاسی مطرحه و هر دو حزب میخواستن که از این ماجرا بهره برداری بکنن، برای اینکه حزب دموکرات علانیه یک کسر بودجه عظیم ایجاد کرده و بعد بهترین کار نیست که اینه گردن طرف مقابل رو بزنن که اگر مشکلی پیش آمد شما اجازه وام گرفتن ندادید. ولی اصل ماجرا به نظر من مسئله اقتصادی است. این مسائل عبارت از اینه: یک، اقتصاد آمریکا دچار بحران شده بود و هنوز از بحران بیرون نیامده. یعنی درسته که به حساب دوره رکود تموم شده و به هر حال رشد اقتصادی انجام میشه، ولی این رشد بسیار ناچیزه و از طرف دیگه اشتغال ایجاد نشده. بنابراین این یه مسئله است. مسئله دومی که آمریکا الان 1600 میلیارد دلار کسر بودجه داره و این کسر بودجه عظیمیه که بایست یک جوری این مسئله حل بشه. مسئله سوم عبارت از این است که برای حل این کسر بودجه اگر شما مالیات ها رو افزایش بدید، از امکان سرمایه گذاری، از امکان کار کاسته خواهد شد. بنابراین اصل مسئله به نظر من اقتصادی بوده، ولی بعداً آقای اوباما و جمهوری خواهان و خلاصه هر کسی بوده، اینا مشغول شدن که از این استفاده سیاسی ببرن.
اما راه کاهش این کسری بودجه عظیم در اقتصاد آمریکا و کنترل هزینه‌های دولت آمریکا چیست؟ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا:
به نظر من در درجه اول میبایستی که مالیات ها کاهش پیدا کنه. درسته که بسیار از افراد خواهند گفت که باید مالیات ها افزایش پیدا کنه، ولی من حتی از آقای جان کندی نقل قول میکنم که ایشون فرمودن که با پایین آوردن مالیات هاست که شما میتونید درآمد دولت رو افزایش بدید. این شماره یکه. و حتی من خدمتتون عرض کنم که این یه چیز جدیدی نیست، این 600 سال سابقه داره و در نوشته های ابن خلدون ما این رو میبینیم 600 سال پیش. و مسئله دوم اینست که دولت تا وقتی پول داره خرج میکنه. راهش عبارت از اینست که دولت پول نداشته باشه تا کسر بودجه بیاره پایین. شما وقتی به دولت پول دادید، این پول دیگرانه، خیلی خیلی راحت خرج میکنه. نکته دوم عبارت از اینست که یک به حساب خوشبینی در اقتصاد ایجاد بشه. متاسفانه آقای اوباما از روزی که رئیس جمهور شدن یک حالت بدبینی رو اشاره دادن، حال اینکه یک راه پیشرفت اقتصادی، یک راه افتادن اقتصاد، خوشبینی به آینده است. من اگه نسبت به آینده بدبین باشم، دلیلی برای سرمایه گذاری نیست، برای دلیلی برای کار و کوشش نیست. مسئله سوم برای این کارها این است که آقای اوباما بایستی از بعضی مخارج زیادی بزنه. در بودجه آمریکا بسیاری مخارج قابل زدن آنی نیست. مثلا 2100 میلیارد دلار مخارجی است که طبق قانون باید انجام بشه برای مسائل اجتماعی. تنها کاری که میشه کرد رشدش رو کاهش داد برای آینده که به تدریج کسر بودجه از بین بره. به نظر من این سه مسئله خوشبینی، کاهش مالیات ها و صرفه‌جویی در آینده مخارج تنها راه برون رفت از این بحرانه.
دان آرنالد، تحلیلگر اقتصادی شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی یورو نیوز آینده اقتصاد آمریکا را اینگونه توصیف می‌کند و پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع دارد.
I think we're stuck in what can be widely considered a real kind of slog here. You've got businesses.
من فکر میکنم ما در وضعیتی گیر افتاده ایم که باید آن را تلاش مذبوحانه نامید. به طور عادی واحدهای تجاری و بازرگانی باید در طول یک سال و نیم گذشته شاهد سوداوری باشد. اما مشکل این است که آنها نسبت به استخدام کارکنان و توسعه کسب و کارشان تمایلی ندارند. برای اینکه مصرف کنندگان آمریکایی مانند بسیاری از نقاط جهان از واحدهای تجاری و بازرگانی حمایت نکردند. با این حال سرمایه‌های ایالات متحده آمریکا همیشه در جستجوی فرصت‌هایی در بازارهای نوظهور است. اگر مردم به عنوان یک سرمایه‌گذار به دنبال رشد و سوداوری هستند، باید همانطور که تحلیلگران می‌گویند به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در سطح جهان باشند. البته طبیعی است که این سرمایه‌گذاری در کشورهایی که الگوها و بسترهای گسترده‌تر و پایدارتری برای رشد اقتصادی وجود دارد صورت بگیرد. ایالات متحده باید خود را برای نوسان ارز در یک سال و نیم آینده آماده کند. با صراحت باید بگویم که ضعیف شدن دلار موجب اشتغال زایی خواهد شد که در چند دهه گذشته در آمریکا آن را تجربه نکرده ایم و این موضوع می تواند پتانسیلی برای رشد و ترقی باشد که البته در دراز مدت هم آن را باید مثبت ارزیابی کرد.
دامنه آثار توافق روز دوشنبه نمایندگان مجلس آمریکا مانند انداختن سنگی در آب آرام یک برکه موجهایی برداشته که یک به یک به بازارها و اقتصادهای جهانی میرسد. بازار طلا در پی این تصمیم رکوردی تازه بر جای گذاشت. قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی از مرز روانی 1625 دلار فراتر رفت. قیمت نفت کاهش یافت، دلار با اندک تغییر مثبتی در برابر دیگر ارزها مواجه شد و عمده بورس‌های جهانی به رغم انتشار خبر این توافق همچنان نتوانستند نگرانی‌ها از حجم بالای بدهی‌ها و کسری بودجه دولت آمریکا را فراموش کنند. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان رسید. به ما ایمیل بزنید، با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون رو درباره مجله اقتصادی رادیو فردا با ما در میون بگذارید. روز و روزگارتان خوش.